هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خانه های تقویم بر عدد 23 ایستادن. 23 تیر ماه 1399 خورشیدی در یک تابستان داغ در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و رویدادها. قطعا همونطوری که خودتون هم میدونید و در این روزها شنونده بودید، کرونا رو از قلم نمیندازیم، چون فضا و اونطوری که گفته میشه شرایط ایران روز به روز در مرز هشدار قرار میگیره، از قرمز به نارنجی، از نارنجی به زرد، و وضعیت به طور کل چندان وضعیت خوشایندی در ارتباط با کرونا نیست. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت و مطالب دیگری هم داریم. همونطوری که میدونید عدد 23 تقویم با 23,000 تومان دلار هم داره برابری و رقابت میکنه، با هم در این باره هم خواهیم شنید. اما بشنوید تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مشک در استودیو در کنار من حضور داره.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید کووید 19 در کشور از درگذشت 203 تن از بیماران در 24 ساعت گذشته خبر داد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به حدود 260,000 نفر رسیده و مجموع جان باختگان این بیماری از 13,000 نفر گذشته است.
امروز مخاطبم در ابتدا سالمندان و کسایی که بیماری های زمینه ای دارن که ازتون خواهش میکنیم اصلا به هیچ وجه در محیط های شلوغ و پر ازدحام حضور پیدا نفرمایید. عزیزان دیگه هم سعی بکنید همه کارهاتون رو اگر قراره که در محیط شلوغ حضور پیدا بکنید به شکل مجازی انجام بدید، و اگر مجبور شدید برای انجام امور به محلهای تجمع مراجعه بکنید، حتما دقت بفرمایید که هدفمند بیرون از منزل برید.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی استانهای خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران را در وضعیت قرمز اعلام کرده و می‌افزاید استانهای تهران، فارس، کرمان، البرز، کوهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی را در وضعیت هشدار قرار داده است. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، دستگاه کروناییاب مستعان پس از حدود 3 ماه همچنان در حال تست و راستی آزمایی است. رمضان شریف روز دوشنبه 23 تیر ماه در گفتگو با وبسایت رویداد 24 مدعی شد که این دستگاه بخش عمده از تست‌های راستی آزماییش را با موفقیت از سر گذرانده، ولی هنوز به مرحله تولید نرسیده است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران 27 فروردین امسال از دستگاهی رونمایی کرد که به گفته او هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت 5 ثانیه شناسایی می‌کند. در واکنش به این ادعا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستگاه ویروسیاب رونمایی شده توسط سپاه تاییدیه این وزارتخانه را ندارد. انجمن فیزیک ایران هم 28 فروردین در بیانیه‌ای این ادعا را باورناپذیر و در حد داستان‌های علمی و تخیلی توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقادها به توافق 25 ساله ایران و چین را به گروه‌های به گفته او ضد انقلاب نسبت داد و گفت این رویکرد ریشه خارجی دارد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای دوست خبر داد.
ما آمادگی داریم با بسیاری دیگر از کشورهایی که روابط سنتی دیرینه و حسنه با جمهوری اسلامی ایران دارن چنین قراردادی، چنین تفاهمی رو انجام بدیم و رابطمون رو نه مقطعی بلکه دراز مدت تعریف بکنیم که راجع به بعضی از کشورها این کارا صورت گرفته. اما این حجمه هایی که هست قطعا ریشه خارجی داره.
در حالی که انتشار گزارش‌های درباره سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید و اعتراض افکار عمومی را برانگیخته، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز روز یکشنبه با دفاع از این سند بحث فروش جزیره کیش و نفت ارزان به چینی‌ها را شایعه خواند. این اظهارات پس از انتقادهای شدید کاربران فضای مجازی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نیز شاهزاده رضا پهلوی درباره این سند بیان شد. و نرخ دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به 23 هزار تومان رسید. این در حالی است که مقام‌های ارشد بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته وعده دخالت هدفمند در بازار و کنترل قیمت ارز داده بودند. بر اساس تازه‌ترین تغییرات نرخ ارز در بازار تهران، یورو هم از مرز 26 هزار تومان گذشت و 26 هزار و 50 تومان معامله شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این روند سعودی را مقطعی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین به گفته آنان ایجاد یک نگرانی غیرواقعی سبب چنین وضعیتی شده است. محمد،
سپاسگزارم از شما که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون و ببینیم که دبیر این مجله چه مطالبی رو در نظر گرفته و با هم خواهیم شنید در ادامه. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. در شرایطی که همچنان آمار بالا می رود، در شرایطی که قرار بود کنکورهای سراسری برگزار شود اما کنکورها هم با کرونا از نفس باز ایستادند. همچنین نگاهی می کنیم به سلسله حوادثی که در هفته های اخیر روی داده است. به صدای انفجارها و انفجارهایی خواهیم پرداخت که برخی تایید شدند و برخی تکذیب. و دلاری که همچنان دارد بالا می رود. نرخ دلار این بار در کانال 23 هزار تومان. و در کنار همه اینها برای شما نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین تحولات همزمان با سالگرد 5 سالگی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، توافقی که موسوم شد به برجام. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوبی رو سپری کرده باشید و در اینجا شنونده برنامه خودتون مجله خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا باشید، رسانه خودتون. اجازه بدید که از هر چیز بگذریم و بریم سراغ مسئله کرونا که همچنان سایه خودش رو گسترده بر ایران و اونطور که گزارش میشه و گفته میشه که بی‌توجهی ها باعث شده که وضعیت کرونا در ایران بقرنج‌تر از گذشته بشه. بعضی از شهرها در وضعیت قرمز هستند و بعضی ها هم وضعیت نارنجی رو دارن طی می‌کنند. در بعضی از شهرها گفته میشه که 5 برابر شده تعداد مبتلایان و این زنگ خطر رو شاید بیشتر از پیش داره به صدا در میاره. اما سپیده بهکام با ما، سپیده از نیمروز با ما بوده و الان در مجله شامگاهی هم نگاهی خواهد کرد به آخرین اخبار کرونایی ایران و حال و روزهای این روزهای کرونا زده ایران. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. درست بگید، باز هم در 24 ساعت گذشته هم شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران افزایش داشت. اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرد 2349 مورد جدید، شمار کل بیماران مبتلا به کووید 19 رو در ایران به 259652 نفر رسوند و با مرگ 203 نفر دیگر مجموع درگذشتگان هم به 13032 نفر افزایش پیدا کرد که 3375 نفر از کل بیماران در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. بیماری قشر کل قشرهای جامعه رو در نظر میگیره فارغ از سن و سال. امروز اعلام شد که عیسی جعفری نماینده بهار و کبودراهنگ در 11 دوره مجلس بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته. اون سومین نماینده مجلس 11 هستش که بر اثر این بیماری درگذشته. بسیاری از افرادی که درگیر بیماری هستند و شمار زیادی از درگذشتگان از جمله کادر درمان در بیمارستان‌ها هستند. در گزارش تازه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده در مورد 79 کشور جهان، ایران با 91 جان باخته در میان کادر درمان بعد از آمریکا، روسیه، بریتانیا، برزیل، مکزیک و مصر قرار داره. البته همونطور که خود عفو بین الملل هم گفته، برآوردها هرچند لزوما از منابع رسمی گرفته نشدن، اما ممکن هست به طور چشمگیری کمتر از ارقام واقعی باشند. خب مقام های دولتی ایران هم معمولا آمار دقیق و تفکیکی و مشخص در مورد کل بیماران و همینطور در واقع به تفکیش استان ها نشون نمیدن، ارائه نمیدن و تردید های جدی در مورد این آمارها وجود داره. محمد،
با توجه به وقتمون سپید اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به جهان، چون به هر حال در دیگر کشورها هم و بعضی از کشورها به خصوص وضعیت کرونا چندان رضایت بخش نیست. همچنان آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان رو داره و ببینیم اونجا چطور هست.
درسته، سازمان جهانی بهداشت از چند روز پیش در مورد افزایش بی سابقه موارد ابتلا به کرونا ابراز نگرانی کرده و در حال حاضر شمار کل مبتلایان به کووید 19، بیماری کووید 19 در کل جهان 13,083,000 نفر هست که بیش از 572,000 نفر از این موارد جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا همونطور گفتی بیشترین مبتلایان رو داره. فقط در 24 ساعت گذشته 15,299 مبتلا به کووید 19 در فلوریدا شناسایی شد که بالاترین رقم روزانه ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا بود از زمان شیوع ویروس کرونا. بعد از آمریکا، برزیل، هند، روسیه، پرو، چیلی، اسپانیا، مکزیک، بریتانیا، آفریقای جنوبی و ایران قرار دارند. بعد از ایران، پاکستان، ایتالیا، عربستان سعودی، ترکیه و آلمان. و به لحاظ مرگ و میر هم آمریکا اولین در ردیف اول جدول هست. بعد برزیل و بریتانیا بیشترین مرگ و میر رو ثبت کردند و بعد از اون مکزیک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند و ایران قرار دارند.
سپاسگزارم سویده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به کرونا در ایران و البته یک تلنگری هم، یک ناخنکی هم به جهان زدیم. در این خصوص بگم که یک خبری هم منتشر شد که خانم یکتا ناصر، هنرپیشه سینمای ایران، هم اعلام کرده که کرونا گرفته. پیش از این همسر ایشون که کارگردان سینما هستند، آقای منوچهر هادی، هم کرونا گرفته بودند و ایشون هم الان اعلام کردند که کرونا گرفتن. به هر حال امیدواریم که همه اونهایی که به نوعی مبتلا شدن به کرونا به سلامت بازگردند. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
برجام 5 ساله شد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم دوشنبه در نشست رسانه‌ای که داشت همزمان با این 5 سالگی صحبت‌هایی رو کرد. بار دیگه دولت آمریکا رو متهم کرد که تعادل توافق هسته‌ای رو با خروج از اون به هم زده و از طرف‌های اروپایی حاضر در برجام هم مانند همیشه انتقاد کرد که بی‌عملی دارن در مقابل اقدامات آمریکا و به تعهداتشون در برجام انجام ندادن و این تعهدات رو رعایت نکردن. از جمله همون مسئله اینستکس رو بهش اشاره میکنه آقای موسوی. همزمان با رسانه‌ای شدن موضوع سند همکاری 25 سالی ایران و چین، شماری از کارشناسان هم اجرایی شدن این سند رو روی کردی تمام و کمال به شرق از سمت جمهوری اسلامی تحلیل کردن. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از رضا جمالی.
در روز 23 تیر ماه 1394 ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از سالها مذاکرات و در مرحله نهایی در شهر وین پس از 20 روز مذاکره فشرده و نفسگیر توانستند به یک توافق بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنند. اینک 5 سال از آن روز می‌گذرد و بیش از 2 سال است که دولت فعلی آمریکا هم از این توافق خارج شده و به توصیف برخی تحلیلگران نفس این توافق به شماره افتاده است. دولت دونالد ترامپ برجام را یکی از بدترین توافقات تاریخ می‌داند. وجود بند غروب در این توافق هسته‌ای که بر اساس آن ایران پس از 10 سال می‌تواند سانتریفیوژهای غنی‌سازی را افزایش دهد و پس از 15 سال نیز اجازه دارد حجم اورانیوم کمتر غنی شده خود را زیادتر کند و همچنین عدم در بر گرفتن برنامه‌های موشکی و رفتارهای منطقه ایران در این توافق از جمله استدلال‌هایی است که دولت ترامپ از آن برای خروج از برجام عنوان می‌کند. حال در 5 سالگی برجام، ایران 3 ماه تا 27 مهر ماه امسال بر رفع تحریم محدودیت‌های تسلیحاتی فاصله دارد. ایران می‌گوید آنطور که می‌خواسته نتوانسته از منافع برجام بهره‌مند شود، حال 3 ماه سخت و پرفشار پیش رو دارد تا شاید بتواند از میوه برجام در زمینه رفع تحریم تسلیحاتی بهره‌مند شود. از زمان خروج آمریکا از برجام حکومت ایران نیز در 5 گام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش کرده است. آمریکا و کشورهای غربی با محکوم کردن این اقدامات ایران را متهم به نقض تعهدات هسته‌ای‌اش کردند. بی تردید از زمان خروج آمریکا از برجام و در دستور کار قرار گرفتن مکانیسم فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، علاوه بر تهدید آینده برجام، شرایط اقتصادی ایران نیز در یکی از بدترین دوران تاریخ معاصرش قرار گرفته است. در کنار تحریم‌های سنگین ایالات متحده که تقریباً تمامی شاکله اقتصادی ایران را هدف قرار داده، مسائلی همچون بحران کرونا و فساد گسترده در بخش‌های مختلف نظام مالی و اداری ایران، اقتصاد این کشور را در بدترین شرایط ممکن قرار داده است. در روزهای اخیر با رسانه‌ای شدن موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین، شماری از کارشناسان سند را روی کردی تمام و کمال به شرق از سوی جمهوری اسلامی تحلیل کردند. روی کردی که گفته می شود پیش از این نطفه‌اش را باید در نگاه و علاقه رهبر جمهوری اسلامی به شرق جستجو کرد. مخالفان می گویند که این سند ایران را در موقعیتی وابسته و ضعیف قرار می دهد و اجرای شدن این سند را به ضرر منافع ملی ایران خواندند. اما در داخل حکومت و از جمله دولت حسن روحانی و حتی برخی اصولگرایان منتقد دولت از این سند حمایت کردند و آن را جایگزینی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و توسعه اقتصادی کشور توصیف کردند. در این ارتباط شامگاه یکشنبه علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از معماران پیشبرد این سند، با رد هر گونه الزامی از سوی ایران به چین، مخالفان را از عوامل رژیم گذشته در ایران معرفی کرد. یک روز پیش از آن نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش‌ها درباره محتوای توافق با چین برای واگذاری جزیره کیش در خلیج فارس و فروش ارزان نفت را تکذیب کرد. هنوز مفاد این سند به طور رسمی اعلام نشده، اما پیشتر نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست در این باره نوشته است که در این قرارداد در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت ایران، امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران به چین واگذار می شود. این نشریه همچنین ادعا کرده که حق بهره برداری 25 ساله از آبهای خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید و استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای این قرارداد است.
بله، شنیدید گزارش رضا جمالی رو. یک فرصتی فراهم تو با تعدادی از پیام های شما رو بشنویم. به دلیل فشردگی برنامه ها گاهی اوقات نمیتونیم این پیام ها رو با هم بشنویم و پخش کنیم. بشنویم تعدادی رو.
جمهوری اسلامی برای بقای عمر خودش این مملکت رو به رو به نابودی برده، لب پرتگاه کشونده، فقط برای بقای عمر خودش. اون از طرف مازندران، دریای مازندران، این از این طرف کیش و خیلی کارهای دیگه. اینا برای بقای عمر خودشون ایرانو به نابودی کامل میکشونن. اینه که باید مردم فکر بچه‌هاشون باشن، آینده این بچه‌ها تو مملکت. دیگه این آخوندا براشون چیزی نذاشتن، هر چیزی که بود به تاراج رفت.
آیا این فکر رو کردید که اگر ما این کارو نکرده بود ایران و نکنه، ایران چی کار میتونه بکنه؟ ملت ایران گشنگی بکشن، بیشتر از این با تحریم ها سر کله بزنن، نفتمون بیشتر از این ذخیره بشه و بمونه تو کشورمون، چی کار باید بکنیم؟ اینها همش ناشی از سیاست های بسیار مستبدانه، بسیار استثمارگرانه آمریکا هست و چیزی جز این نیست. آمریکا ما رو انداخت در دامن کمونیست، چین و شوروی.
دغدغه خاطر امروز روحانی و رهبر فرزانه این نیستش که گرهی از گره های کوری که در زندگی و کار مردم ایران ظرف این 41 سال ایجاد کردن باز کنند. اونا فقط دنبال یه راه چاره میگردن که چطوری میتونن از شورش و قیام همگانی مردمی که از دست این حکومت به تنگ اومدن راه چاره پیدا کنن. این ننگ بر شما، این نفرین بر شما. شما رفتنی هستید، خودتونم میدونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
این روزها اگر اخبار رو دنبال کرده باشید، سریال انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوک در ایران همچنان ادامه داره، سریالی که ظاهراً فعلاً پایانی نمیتونیم براش متصور باشیم. روز یک شنبه هم در برخی از نقاط ایران خبر از وقوع آتش‌سوزی‌هایی داده شد. بابک غفوری آذر گزارشی رو تهیه کرده در این ارتباط که با هم بشنویم.
سریال انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. از تقریبا دو ماه پیش تا کنون که نخستین موارد از این اتفاقات گزارش شد، تداوم آنها روند مشخص و دامنه‌داری داشته است. وقوع برخی از این انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در تأسیسات نظامی و صنعتی ایران به تردیدهایی درباره علت تعدد این حوادث دامن زده است، به ویژه آنکه دلایل مشخص و روشنی هم از سوی مسئولان در این باره اعلام نمی‌شود. تازه ترین مورد تایید شده این گونه اتفاقات بعد از ظهر روز یکشنبه در واحد پتروشیمی تندگویان در خوزستان روی داد، جایی که در آن گفته شد آتش سوزی به دلیل نشت مشتقات سنگین نفتی رخ داده است. روابط عمومی این واحد صنعتی در حالی از مهار آتش آن خبر داد که همان ساعتها در نقطه دیگری از ایران، این بار در مرکز پایتخت میدان فردوسی تهران، خبر از آتش سوزی و مشاهده دود داده می شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفته بود حریق بسیار جزئی است و به سرعت اطفا شده، اما دود ناشی از آن به داخل ساختمان کناری سرایت کرده و نیروهای آتش نشانی حاضر در محل نسبت به تخلیه دود از این محل اقدام کردند. این دو مورد در حالی تایید شد که در شبکه‌های مجازی از وقوع انفجار دیگری، این بار در شهر مشهد، خبر داده می‌شد. در این باره البته جزئیات بیشتری اعلام نشد. تقریبا مشابه آنچه بامداد جمعه در شهر قدس تهران رخ داد و کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار و قطع برق خبر داده بودند، اتفاقی که البته از سوی مسئولان با آن واکنش نشان داده شد و علت قطعی برق در این منطقه ناشی از فعالیت اداره برق این شهرستان اعلام شد. اینها تازه ترین موارد سریال آتش سوزی ها و انفجارها در ایران است. سریالی که شکل پردامنه فعلیش از اوایل خرداد ماه با آتش سوزی در تأسیسات پتروشیمی ساحل خلیج فارس شروع شد و با قطعی گسترده برق در شیراز ادامه پیدا کرد و در تیر ماه به انفجارهایی در مراکز حساس نظامی رسید. ساعت پایانی پنجم تیر ماه انفجار مهیبی در شرق تهران به وقوع پیوست که ابتدا مقامات مکان آن را منطقه عمومی پارچین و علتش را حادثه در مخزن گاز عنوان کردند. با این حال تحقیقات مستقل نهادهای دیگر نشان داد محل انفجار منطقه خجیر تهران بوده که گفته می شود بخشی از صنایع موشکی ایران در تونل‌های زیرزمینی آنجا مستقر است. درست یک هفته بعد سازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه‌ای در تأسیسات غنی‌سازی سوخت اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد. ارزیابی‌های بعدی نشان داد محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است و با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند علت حادثه مشخص شده، اما از بیان دلیلش خودداری کردند تا انبوه گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های مختلفی درباره احتمال دست داشتن کشورهای دیگر به ویژه اسرائیل در آن تقویت شود. در میانه همین گمانه‌زنی ها بود که دو روز بعد از این حادثه در خوزستان هنگام تخلیه کلور در پالایشگاه پتروشیمی کارون گاز کلور نشت و 70 نفر را مسموم کرد. در همان روز 14 تیر ماه در نزدیکی اهواز و باز هم در خوزستان ستون دود سیاهی دیده شد که ناشی از آتش سوزی در واحد گازی نیروگاه حرارتی زرگان اهواز بود. مسئولان آتش نشانی از انفجار در ترانسفورماتور نیروگاه خبر داده بودند، اما سخنگوی صنعت برق ایران حادثه را یک آتش سوزی اعلام کرد نه انفجار. تداوم این اتفاقات البته در سایه هشدارها و تهدیدهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد. آنها می‌گویند با عوامل این اتفاقات برخورد می‌کنند، هرچند همچنان ترجیح می‌دهند از دلیل وقوع مداوم آنها صحبت نکنند. آخرین نمونه این هشدارها صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه است که روز دوشنبه از لزوم پیگیری آنچه قصورها در دوره‌های مختلف نامید صحبت کرد و گفت وگرنه شاهد ده‌ها انفجار، آتش‌سوزی و خسارت خواهیم بود.
بله، شنیدید گزارش بابک غفوری آذر از حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس نظامی در ترکیه. پرسیدم در صورت تداوم این انفجارها و آتش سوزیها چه تأثیری میتونه روی ساختار جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. بشنوید.
ما چون دقیق نمیتونیم بگیم کدوم یکی از انفجارهای آتش سوزی ها عاملش اسرائیل یا با احتمال زیاد کشورهای دشمن جمهوری اسلامی بودند و کدام ناشی از نقص فنی یا ضعف ایمنی و قصور در نیروگاه‌ها یا پالایشگاه بودند، بنابراین بیشتر بر اساس گمانه زنی و احتمال صحبت میکنیم. تا به امروز اون چیز اتفاقی که در نتنز و پارچین یا به عبارتی خجیر افتاد بیشترین شباهت رو به سلسله عملیات‌های سایبری یا خرابکاری گذشته اسرائیل داشت. از اون گذشته اتفاقاتی هم که مثل آتش سوزی یا انفجار در نیروگاه‌ها یا مجتمع‌های پتروشیمی و یا بعضی از شبکه‌های برق در استان‌ها می‌افته هم مسبوق به سابقه است و اسرائیل و یا کشورهای دیگه مثل آمریکا و حتی گهگداری هم عربستان از طرف جمهوری اسلامی متهم به خرابکاری یا اختلال در اینها شدند. اون چیزی که مهمه جمهوری اسلامی در مورد حادثه پارچین و نتنز احتمالات امنیتی رو مطرح کرد و تا به امروز این پرونده رو معلق گذاشته، نه میگه که حادثه چه بوده نه تکذیب میکنه که اسرائیل پشت اون بوده یا نه.
همین در حالت تاریخ گذاشتنم سوال داره، اما یک مسئله دیگه هم بود. حالا یه بخشی از اینها در مکانهایی بود که حالا نظامی بودن، هسته‌ای بودن، اما یه بخش دیگه‌اش در ساختمان‌های عادی رخ داد که اون هم محل پرسش بود و این توالی و نزدیکی این اتفاقات شاید یه مقدار ذهن رو به خودش مشغول کنه.
اون چیزی که همه ما میدونید حمله به یک کلینیک، حتی اگر یک مرکز هسته‌ای باشه، یعنی مواد رادیواکتیو در اون برای مریض ها استفاده بشه، یک جنایت جنگی است. بنابراین هیچ کشوری به صراحت قبول نمی کنه که این کار رو کرده. اما به نظر میاد که اسرائیل یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را انداخته. جنگ روانی از ارکان اصلی جنگ های هیبریدی است. جنگ های هیبریدی یا جنگ های نوین متفاوت از جنگ های کلاسیک، مثلا مدل جنگ ایران و عراق. اساس این جور جنگ ها بر اساس تکنولوژی است. در چنین جنگی خاکریز و سنگرها جاشون رو عوض میکنن با زیر ساخت ها مثل پالایشگاه و نیروگاه ها. کشوری در این جور جنگ ها برنده است که تکنولوژی و امکانات الکترونیک قوی تری داشته باشه و یا عناصر نفوذی و خرابکار در سیستم های نظامی یا مرکز حساس استراتژیک کشور رقیب داشته باشه. از این حیث بر اساس سابقه جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن در مقابل اسرائیل نداره. از اون گذشته ما تو سابقه که نگاه بکنیم، گروهی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی سالهای پیش ترور شدن، ویروس اکس‌داکس‌نت رو اصلا فراموش نکنیم و ویروس هایی که از 10 سال 20 سال گذشته تقویت شده و نقطه‌ای تر و هوشمندانه تر میتونن کار بکنن. کل این پروژه ها بر اساس یک جنگ روانیه که مدیا و رسانه که هر چه قوی تر باشه این جنگ رو تقویت میکنه. جبهه جدیدی که اسرائیل برای جمهوری اسلامی باز کرده، کشاندن روانی و عملی نوعی از جنگ به داخل خاک ایرانه.
بله، حامد محمدی بود، خلبان سابق هوا نیروز و کارشناس مسائل نظامی در ایران. یک توقف کوتاه دیگه هم میکنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وقتی که شهروندان ایرانی خوابیدند و بلند شدن، بار دیگه دیدن که دلار رفته بالا. این بار دلار 23 هزار تومان شد و صبح گفتن که اندکی از 23 هزار تومان پاشو این ورتر گذاشته. مقامهای ارشد بانک مرکزی در روزهای گذشته وعده دخالت هدفمند در بازار و کنترل قیمت ارز رو داده بودند. این افزایش هم در شرایطی صورت گرفته که روز گذشته دولت ایران به کره جنوبی اولتیماتوم داد که پولای بلوکه شده ایران از درآمد حاصل از فروش نفت رو به ایران برگردونه. اما چرا این گفتارها و وعده‌ها فضای بازار ارز رو آروم نمی‌کنه؟ سوالیه که من از جالی وفا اقتصاددان در آلمان پرسیدم.
دلیل اول افزایش دخالت ارز از دید من رشد نقدینگی است، اونم به این علت اینکه دولت 200 هزار میلیارد تومان تصریح بودجه داره. اگر نقد کنم صحبت آقای رئیس سازمان امور مالیاتی ایران آقای پارسا را که خیلی صریح گفته که از اونجا که درآمد نفتی مون شدیداً کاهش پیدا کرده، درآمد مالیاتی هم به اندازه کافی نداریم، پس هزینه های جاری مردم رو خود مردم باید پرداخت کنن. عیناً الان تصویر بودجه رو دولت با افزایش قیمت نفت میخواد تامین کنه. بنابراین با افزایش قیمت ارز بخشیم و بنابراین جدای از اینکه در واقع آرام آرام کنترل کل بازار ارز هم از دست دولت خارج شده، به علت اینکه حتی در فروش اوراق بدهی هم ما می‌بینیم 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی رو مردم استقبال چندان نکردن. خوشبینانه ترین حالت میگن یک سومش فروش بره. خب بنابراین مجبوره یا به استقراض بانک مرکزی و چاپ پول رو بیاره یا از راه‌هایی مثل افزایش قیمت ارز. بنابراین راه درسته که اشاره هم میکنن ارزهای صادراتی برنگشته، حدود خود آقای روحانی گفته 20 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نکشته. اینها همه از مشکلاتی است که گرچه به شکل به اصطلاح مؤثر هستند و یا دولت اسم از تحریم میاره، میگه تحریم ها باعث شده که قیمت ارز بالا بره، ولی اینها تعیین کننده نیستن. تعیین کننده
یعنی شما خانم وفا این قضیه رو مصنوعی میدونید؟ یعنی این بالا رفتن قیمت ارز رو مصنوعی میدونید و فکر میکنید که حتی اگر اون پولای بلوکه شده هم برگرده، آرامش باز نخواهد گشت به فضای اقتصادی ایران؟
نه، مصنوعی نمیدونم، یک ناچاری دولت میدونم که از آنجا که پول نداره، صادرات نفتش هم به اصطلاح بازدهی نداره و از مردم هم نمیتونه، به علت بیکاریش فراوانی که به وجود اومده، فقط در مورد کرونا نرخ بیکاری در ایران بالا رفته، چون به علت خود این افزایش نقدینگی ظرفیت های تولیدی، چون نقدینگی به سمت افزایش ظرفیت تولیدی نرفته، سرمایه گذاری های مولد در این نظام انجام نمیشه، اینا همه اقتصاد همه امورش به هم ربط داره، دست به دست به هم داده، باعث شده که کنترل این بازار ارز، چون دلار باید داشته باشه تا برای پایین نگه داشتن قیمت این باید در به اصطلاح خرج بکنه، پول بده که بتونه قیمت ارز رو مصنوعی پایین نگه بداره، چون این کنترل رو نداره و کمبود درآمد داره و کسری بودجه، بنابراین ما مواجهیم با افزایش قیمت ارز.
بله، جاله وفا بود. یک ملاقات از مهتاب وحیدی راد بریم و برگردیم. یک خواننده مهمان مجله شامگاهی ماست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برنده مدال طلا در المپیاد جهانی نجوم است و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف تهران. او از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و تلاشش بر درس و دانشگاه متمرکز بود، اما همکنون به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین ماه 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علی یونسی را با ضرب و جرح بازداشت کردند، به محل سکونت او در خانه پدریش رفتند و پس از ساعتها بازرسی منزل این دانشجوی جوان را با خود بردند، با سر و روی زخمی و خونین. پدر و مادر او هم همان شب بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند، اما فرزند جوانشان علی در بازداشت ماند، در مکانی که تا چند روز کسی از آن اطلاعی نداشت، سلول انفرادی کوچکی در بند امنیتی 209 زندان اوین. 3 هفته پس از بازداشت این دانشجو، قوه قضاییه اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده علی یونسی رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. این دانشجوی 20 ساله از ابتدا تا امروز که 3 ماه از بازداشتش می‌گذرد، هم از داشتن وکیل محروم بوده، هم از ملاقات با خانواده. مأمورین امنیتی تنها چند باری به او اجازه دادند که با پدر و مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم است. او به جای کلاس‌های دانشگاه از 3 ماه پیش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد، در انتظار برگزاری دادگاه و تصمیم قاضی.
فرصت زیادی نداریم. دو ترانه پرتغال من و خونه ما خواننده‌ای رو معرفی کرد که بعدها کمتر از او شنیدیم. فرید امین از موسیقی فردا با مرجان فرساد از آخرین آلبومش حرف زده. از شما براتون ساعت خوبی آرزو میکنم. بشنویم گفتگو رو.
سلام مرجان، اول از همه تبریک به خاطر انتشار آلبوم جدید. به نظرم بعد از 5 سال آلبوم متفاوتی رو منتشر کردی. اما خیلی سریع بریم سراغ سوال اول. میدونم که تولید این آلبوم رو با کمک مردم از طریق کراودفاندینگ و سرمایه گذاری مردمی به نتیجه رسوندی. آیا تجربه خوبی بود؟
سلام فرید جان، تجربه فاندریزینگ به نظرم خیلی تجربه مثبتی بود. خیلی به من انرژی داد و روحیه داد برای اینکه این کارو انجام بدم. وقتی که می‌بینم که می‌دیدم که اینقدر مردم دوست دارن و حمایت می‌کنن و می‌خوان که آهنگ‌های جدیدو بشنون و جور دیگه‌ای هم واقعا ممکن نبود، به خاطر اینکه من خودم یه بودجه داشتم سال 2019 برای اینکه این آلبوم تولید بکنم و یه بارم این کارو انجام دادم، ولی از نتیجه کار اصلا راضی نبودم. من اصلا خوشم نمیاد، نمی‌خواستم که آلبومو شکل منتشر کنم، این اصلا راه نداشت. و واقعا تنها راهی که برام باقی مونده بود این بود که از مردم کمک بخوام و در نهایت مردم انقدر با محبت حمایت کردن و ممکن شد که واقعا این آلبوم بتونم درست کنم.
عزیز روزهای نو از مهر تو جان میگیرد این خانه کوچیک پر صلح و صفای من. عزیز روزهای نو از مهر تو جان میگیرد این خانه کوچیک پر صلح و صفای من. درد سر و مشکل نیست در کنار تو بودن، حساب و معما نیست با هزار پیچ و خم. درد سر و مشکل نیست در کنار تو بودن، حساب و معما نیست با هزار پیچ و خم. این رود روان تا هر جا که برد کشتی من را، در کنار تو من شادم امروز و فردا. این رود روان تا هر جا که برد کشتی من را، در کنار تو من شادم امروز و فردا.
مرجان، چند وقت پیش در اینستاگرامت نوشتی که درست قبل از ضبط این آلبوم متوجه شدی که بیمار هستی و 2 هفته قبل از ضبط حتی عمل جراحی داشتی. اول از همه بگم که خیلی خوشحالم که سرطان رو شکست دادی و دوست دارم بدونم آیا این بالا پایین ها روی کارای این آلبوم هم تأثیری داشت و از حال و هوای تولید آلبوم توی اون شرایط برام بگو.
من در واقع 2 هفته قبل از ضبط بود که دکترم تشخیص سرطان سینه داد و تا مراحلش بگذره و به من وقت عمل بدن و اینا، به من دکترم فقط در یه حد خیلی کمی به من گفتش که احتمالا در مراحل اولیه هست و به من وقت جراحی دادن. و من تو اون مدت که منتظر جراحی بودم دقیقا افتاده بود اون موقعی که همه چی رو بوک کرده بودیم برای ضبط و توی اون مدت بعد همه کار رو انجام میدادیم. و اینم نمیدونم که توی آهنگا تأثیری گذاشته یا نه، ولی یه چیزی که هست اینه که من واقعا نمیدونم بدون این آلبوم من اون 2 هفته رو چجوری میخواستم بگذرونم، به خاطر اینکه اولا که توی شوک بودم و حالم خیلی خوب نبود در حال روحیم، ولی وقتی میرفتم سر ضبط و سر این کار دیگه کلن همه چی رو واقعا فراموش میکردم و همه فقط ذهن و انرژی رو میذاشتم برای تولید این آلبوم. و خب جو و پروسه ضبطم انقدر مثبت و خلاق بود و من با آدمای کار کردم که پرودوسرم الخاندرو وگا که از نیکاراگوئه هست و الکس کلاف، استیو میون و گری آتوریو و این تیممون، نوازنده و پروداکشنمون انقدر تیم مثبتی بود و انقدر یهو همه با هم مچ شده بودن، خیلی اون پروسه ضبط آلبوم واقعا پروسه لذت بخش بود و خیلی جو مثبت و شادی بود و خیلی تو روحیم در اون لحظه تاثیر گذاشت. ولی فکر میکنم در نهایت هم من اون موقع یه جوری شده بود که من همه کارهایی که باید برای پروداکشن انجام میدادم خوشبختانه انجام داده بودم، یعنی من خیلی لازم نبود غیر از خوندن و همه یه نظارت کلی داشتن لازم نبود من کار خاصی انجام بدم. وقتی که آدم با آدمای خیلی حرفه‌ای کار میکنه خیلی تجربه خوبیه، به خاطر اینکه این آدما انقدر با استعداد و توانا هستن که و انقدر خودشون ایده میارن توی کار که قشنگ بخشی از کار میشن، یعنی یه قسمت خیلی عمده ای از این آلبوم ایده هایی اون آدم هاست که با خودشون آوردن توی کار و خیلی ارزشمنده بر من.
زیر درخت سپیدی با برگ‌های لرزان گم شد نگاه آبی یک عاشق پریشان، عشق از دلش می ریزد و ترانه ای می خواند، آهنگی که تا زنده ام در یاد من می ماند. کجا باید از زیر بار آن زمان بگریزم، از یاد و جای خالی آن دوست عزیزم، عزیزم، عزیزم.
توی آلبوم درخت سپید دو تا کار به زبان انگلیسی هست که طرفدارای غیر ایرانیت رو خیلی خوشحال کرد. فکر میکنی علت اینکه کارها توی کشورهای همسایه مخصوصا ترکیه اینقدر طرفدار دارن چیه؟
خیلی برام جالبه. من خیلی وقتا کامنت های میگیرم به زبانهای ترکی یا عربی یا یه زبانهای دیگهی که متوجه نمیشم که چی نوشتن، قدرم میخواد که ببینم که چیه، ولی همیشه خیلی خوشحال میشم از اینکه میبینم که اقوام مختلف این آهنگا رو دوست دارن و باهاش ارتباط برقرار میکنن. کشورهای همسایه من فکر میکنم که ما با کشورهای همسایه‌مون، با حالا ترک‌ها، حسن عرب‌ها و افغان‌ها و حالا بقیه کشورهای همسایه‌مون و اون منطقه خاورمیانه، من به شخص برخوردی که داشتم فکر میکنم که ماها از لحاظ فرهنگی خیلی با هم از اون چیزی که فکر میکنیم نزدیکترین و من فکر میکنم که ما مردمانمون خیلی با هم چیزای مشترک زیاد دارن اتفاقا، و حالا موسیقی هم در ایران یکی از اوناست که ما خب موسیقی اون منطقه رو خیلی بهتر میفهمیم و درک بهتری ازش داریم و حالا شاید هم آهنگای منم توش یه ذره اون حس شرقی باشه و به خاطر اون بوده که مردم کشورهای همسایه هم براشون جالب بوده و برای من که خیلی ارزشمنده و من خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که دوست دارن و گوش میدن. As I walk, as I smoke, crystals grow in my throat, in my blood, in my brain.
مرجان، تو قبل از شروع فعالیت در زمینه موسیقی کار انیمیشن میکردی و حوزه فعالیتت هم هنرهای تجسمی بود. من به شخصه این تأثیر رو توی کارات حس میکنم و با شنیدن شعرها میتونم یه فضایی رو تجسم کنم و دوست دارم ببینم تجربه خود در حین خلق اثر چیه.
ببین خب کارم که هنوز همون انیمیشن و هنرهای تجسمیه، یعنی در واقع از طریق انیمیشن و دیزاین الان دارم کار میکنم و زندگی میکنم و اون که سرجاشه، ولی شعرها موقعی که شعرها رو میگم خب خیلی شخصیه، خیلی فضای واقعا یه اتفاقی واقعیه که برام افتاده به خصوص حالا توی این آلبوم، تو آلبوم قبلی هم همینطور، ولی اینکه حالا چقدر اینی که کار انیمیشن میکنم توی نوع این آهنگا تأثیر داشته شاید واقعا داشته، به خاطر اینکه خیلی وقتا تلاش میکنم که یه فضایی رو به تصویر بکشم در واقع تو اون شعر و یه داستانی رو تعریف بکنم.
خانه همون جاست که مهمانش تو باشی، گل گلدانش تو باشی، تاب من آنجاست که روی تو باشم، که شب موی تو باشم.
مرجان، به عنوان سوال آخر، آیا منتظر موزیک ویدیو و انیمیشن های خودت برای کارهای این آلبوم باشیم؟ آلبوم درخت سفید؟
فعلا که در این دوران کرونا خیلی برای موزیک ویدیو متاسفانه کار خاصی نتونستم بکنم، ولی شاید در آینده نزدیک بتونم که یه کارهای انیمیشنی انجام بدم براشون. برنامه هم این بود که برای اجراها انیمیشن تولید بکنم که دیگه اونم افتاده توی این وسط داستان کرونا و حالا باید دید که چی میشه.
بسیار عالی، مرسی از اینکه همراه ما بودی. به امید روزهای خوب و پرکار برای تو.
این روح روان تا هر جا که برد کشتی من را، در کنار تو من شادم امروز و فردا. این روح روان تا هر جا که برد کشتی من را، در کنار تو من شادم امروز و فردا.